رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است که طرفدار مذاکرات صلح با طالبان است. زلمه خلیلزاد روز 3 اکتبر با یک سفری کاری به تاجیکستان آمد. او با امومالی رحمان و سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد افغانستان صحبت کرده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرزی مشترک دارد. امومالی رحمان گفته است تاجیکستان موقعی حکومت افغانستان را در تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور جانبداری می نماید. گروه طالبان که سالها با حکومت افغانستان وارد جنگ هستند، چند ماه باز برای مذاکرات صلح با دولت راضی شدند. مذاکرات در قطر ادامه دارد. طالبان در دوحه قطر دفتری کاری دارند. تا هنوز جانبها سری امضای سازشنامه به موافقه نرسیدند. فوزیه کوفی یک عضوی تیمی مذاکراتی حکومت افغانستان به گرفتن جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. او زاده ناحیه دروازی افغانستان بود، سالها وکیل پارلمان این کشور بود. او در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شورای صلح نروژ که یکی از نهادهای است که در زمینه جایزه صلح نوبل کار میکنه، 5 از شخصیت‌های حقیقی و حکومی را برای جایزه صلح کاندید دادن که در جمع او 5 از شخصیت ها که مسیر خبرنگاران بدون مرز است، صدر اعظم نیلاند جدید جسندرا اردنن است و ما هم هستم کاندید دادن و ما فکر میکنم یک نفس از این مطرح شدن یک انسان، یک زن از افغانستان یک پیشرفت خوب است و ارزگذاری است برای تمام تلاش ها و مبارزات و قربانی هایی که مردم افغانستان در زمان جنگ داشتن و تا حال ادامه داره و همچنان تلاش های صلح جویانه. و ما فکر میکنم در این شرایطی که مسئله زنان افغانستان در مذاکرات صلح یکی از مهمترین بحث ها خواهد بود، یادآوری و ارزگذاری مبارزات زنان یک پیام مهم داره و او پیامی است که دنیا در مسئله حضور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان در کنارشان می باشد. از این لحاظ ما فکر میکنم یک افتخار مشترک است.
فوزیه کوفی حالا در قطر قرار دارد و در گفتگوهای صلح با طالبان حکومت افغانستان را نمایندگی میکند. او نخستین زن از افغانستان است که به جایزه صلح نوبل پیشبری میشود. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک برقیه روز 3 اکتبر با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و همسر او شفای کامل و عاجل خواسته است. روز 2 اکتبر دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که با همسرش میلانیا ترامپ با کرونا ویروس سرایت یافتند. امومالی رحمان گفته است این خبر آنها را نگران کرد. ترامپ در یک پیامش در توییتر خبر داد که با همراهی همسرش کارانتین را فوراً آغاز میکنند و ما با هم بر این بیماری غالب خواهیم شد. در حال ترامپ با کارانتین خواهد رفت که تا انتخابات پرزیدنتی آمریکا تقریباً یک ماه دیگر مانده است. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 6 نوامبر برگزار میشود. شماره گرفتاران کرونا ویروس در آمریکا به بیش از 7,300,000 نفر رسیده است. در این کشور بیش از 200,000 نفر از کرونا ویروس فوتیده، نزدیک 3 میلیون نفر شفا یافته است. اتحاد اروپا اعلان کرد که نسبت به 40 شهروند بلاروس که در تقلب انتخابات این کشور دست دارند تحریم جاری کرده است. قرار روز 1 اکتبر قبول شده است، ولی آن روز 2 اکتبر در مجله اتحاد اروپا نشر شد. وزیر کارهای داخلی، معاون وزیر، رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات و رهبری دسته عمان در رویخط تحریم شده ها قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس شامل این رویخط نیست. با گفته ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، وارد کردن لوکاشنکو به این رویخط معنای ردی گفتگو با او را داشت. وزارت مالیه آمریکا نیز نسبت به 8 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. یوری کارایف وزیر کارهای داخلی بلاروس و معاون او فرمانده نیروهای داخلی یوری نازارنکو و معاون او خزلبک اتابکوف دیمیتر بالابا فرمانده عمان شامل این رویخط هستند. رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس نیز در این رویخط جای دارند. این تحریم ها در حالی است که 2 باز در بلاروس شهروندان اعتراض دارند. هزاران نفر نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست را قبول ندارند. بر اساس آن الکساندر لوکاشنکو غالب اعلان شده است. مخالفان سویتلانا تیخانوسکای رقیب لوکاشنکو را غالب میدانند. ایرینا سلاوینا روزنامه‌نگار روس که خود را در نزد شعبه پلیس شهر نیژنی نوگوراد آتش زده بود به هلاکت رسیده است. سلاوینا که سردبیر نشریه کوزا پرس در این شهر را بر دوش داشت، در همکاری با گروه مطلوب گمانبر می شد. پیش از این پلیس دفتری کاری او را کافتکاب و تجهیزات کاریش را مصادره کرده بودند. او قبل از مرگ در صفحه فیسبوکش نوشت که در مرگ من فدراسیای روسیه را گناهگردانید. در بخش یاری تجلیلی شهر نیژنی نوگراد خبر مرگ او را تصدیق کردند. او قبلا در فیسبوکش نوشته بود که پلیس در جستجوی دلیل همکاری او با گروه روسیایی باز است. این گروه در روسیه در روی خط سازمان‌های نامطلوب داخل است. سلاوینا در گذشته نیز برای نوشته‌ها و اعتراض‌هایش بازداشت و جریمه شده بود. 181 مهاجر بند مانده تاجیک را از مرز قزاقستان با ازبکستان به تاجیکستان برگردانیدند. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 اکتبر خبر داد که در همکاری با مقامات کشورهای قزاقستان، ازبکستان با راه زمینی طریق اتوبوس مهاجران به وطن رسیدند. این سازمان در خبرنامه‌اش گفته است که مهاجران بند مانده در مرز از عادی‌ترین شرایط زندگی برخوردار نبودند. زینال گاجیف هماهنگسازی برنامه‌های سازمان جهانی مهاجرت در آسیای مرکزی گفته است که از اول پاندمی در بازگشت بیش از 3500 مهاجر درمانده به وطنشان کمک کردند. اکثر کشورهای منطقه آخر ماه مارس امسال به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس مرزهایشان را بستند. با گذشت بیش از 7 ماه هنوز مرزها پورا باز نشدند و شهروندان درمانده طریق رئیس‌های چارتری و با اجازه مخصوص به وطن برگردانیده می‌شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات در ولایت بدخشان دو سرباز را جستجو میکنند که روز 29 سپتامبر در رودخانه برتنگ یک شاخه رودی پنج غرق شدند. سیراج الدین یتیمف و قندیل جان واحدوف دو سرباز یک قسم مرزبانی در ناحیه روشان میخواستند خواننده مکتب را از غرق شوی نجات دهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته مقامات خواننده صنف دهی مکتب دهه و مری ناحیه روشان با قصد خودکشی خود را به آب انداخته بود. حسن رجب یک مسئول قسم مرزبانی در ناحیه روشان گفت که سربازان در اول تلاش کردند که از قصد خودکشی این پسر جلوگیری کنند و او خودش را به آب نپرتاید. حالا کارمندان کمیته حالت های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساکنان روشان به جستجو سفر بر شدند. رودی پنج خط مرز میان افغانستان و تاجیکستان را جدا میکند. از مرزبانان افغانستان نیز خواهش کردند که در صورت پیدا شدن نشان با مقامات تاجیک تماس گیرند. جسد ساکن روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روز 30 سپتامبر پیدا شده است. سبب های قصد خودکشی نمودن او هنوز معلوم نیست. حسن رجبوف مسئول قسم مرزبانی در روشان میگوید امروز تنها کلاه سرباز سیراج الدین یتیمف را از ساحل پیدا کردند. مهستی زهورا و خواهر سرباز سیراج الدین یتیمف روز 3 اکتبر بر رادیو زادی گفت که مهلت دو ساله خدمت برادرش به پایان رسیده بود. او را دو سال پیش از شهر دوشنبه برای خدمت به ولایت مختار کوهستان بدخشان بردند. مهستی زهورا و گفت
روز یکشنبه 23 سپتامبر پیکادش برآمده بود. روی تمام بعد همین انتخابات باید نبرآمدم. جوابشون ندادم.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی از عمل این دو سرباز توصیف کردند. پدر قندیل جان واحدوف ساکن ناحیه یاوان ولایت ختلان برای جستجوی پسرش به ناحیه روشان سفر کرده است. اسکندر واحدوف پدر این سرباز روز 3 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت که همراه با ساکنان و کارمندان مقامات پسرش را جستجو دارد. او گفت
کوفکیان خیلی رحمت دانی خلق روشان بکی با فوق استگیانده نصیب چیزی باشه.
قصد خودکشی از راه خود را بر رودخانه ها پرتافتن در تاجیکستان زود زود ثبت می شود. هفته گذشته در خوجند یک دختری 17 ساله را که با قصد خودکشی خود را به دریای سیر پرتافته بود نجات دادند. در نیم سال گذشته 34 نفر در دریا و کلهای کشور غرق شدند که بیشتری آنها از 17 تا 35 سال داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سفارتخانه های تاجیکستان با نشر اعلان ها در شبکه های اجتماعی از شهروندان در خارج بوده دعوت کردند که روز 11 اکتبر بر رای دهی آیند. حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان که قابل رای هستند در بیرون از کشور و اکثرا در روسیه به سر میبرند. برخی میگویند برای شرکت در انتخابات راهشان از نقطه رای دهی دور است، دیگر ضرورت شرکت را نمیبینند و گروه دیگر کاملا در این باره خبر ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نبی مرادوف، مهاجر 25 ساله تاجیک در شهر مسکو، از کمترین مهاجران است که در صحبت بر رای آزادی گفت برای رای دادن به نامزد مورد نظر خود به مرکزی رای دهی نزد سفارت خواهد رفت. او گفت که پدرش از تاجیکستان او را تشویق کرد که حتما در انتخابات شرکت کند. پدر نبی در تاجیکستان دایرکتور یک مکتب تحصیلات همگانی و همزمان رئیس قطعه حوزه انتخاباتی بوده است. او در ساختمان در مسکو کار میکند و ماهانه 32,000 روبل معاش میگیرد. از 12 مهاجری که رادیو آزادی با آنها تماس داشت، تنها نبی اظهار شرکت در انتخابات را کرد. اسفندیار دولت، مهاجر دیگر تاجیک، گفت که او و همراهانش نیاتی به رای دهی رفتن را ندارند. این مهاجر گفت از وجود مرکز رای دهی در کنار مسکو، جایی که او زندگی میکند، خبر ندارد.
او ما خبر نداریم راجع به همین کمیسیای انتخاباتی. یک مسئله در مسئله او که اگر که اوچاسکهای انتخاباتی هم که در این منطقه ها میشید، ما فکر میکنم که علاقه مردم به انتخابات به تفاوت چی بگیم، مخصوصا همون باشوی که قطعی ما زندگی میکنن، ما قطعیشان تماس داریم، برای او علاقه فرق ندارد. بسیارشان اگر پرسی داری برا نگن که خوب نتیجه انتخابات برای همه ما معلوم است که چی میشه اقتباتش.
عمر، مهاجر 33 ساله تاجیک که در ناحیه ادینا سوا زندگی میکند، از جمله آن مهاجران است که از تاریخ دقیق انتخابات خبر ندارد. فکر او را بیشتر راه بازگشت به تاجیکستان یا تمدید مهلت اجازه کاریش بند کرده است. او میگوید حالا با همراهانش در اندیشه بازگشت به وطن هستند و یا تلاش بهتر کردن شرایط کار و زندگی در روسیه را دارند.
34 نفر تاجیک یگان اوتش یگان گاب نمیگنند، چون انتخابات یگان چشم نمیتونند.
مسئولین نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان گفتند طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی از شهروندان از جمله مهاجران را به انتخابات دعوت کردند. امام الدین ستاری، سفیر تاجیکستان در روسیه، تصدیق میکند که نه همه شهروندان کشور که در میانشان مهاجران نیز هستند میتوانند به رای دهی روند. سفیر گفت
یک چیز بینوبت گرفتن در که تعداد زیادی شهروندان در یک جا جمع نیستند، میگم که در مرکز مسکو یا که در شهر مسکو مهاجران تاجیک، شهروندان تاجیک در شهرهای فدراسیون روسیه دولت بزرگ است، البته یک مساحتی که 17,000,000 کیلومتر کوادراتی است و شهروندان ما در یک جا نیستند، در تمام فدراسیون روسیه با پریشانند.
سفیر تاجیکستان همچنین گفت از کمیسیای مرکزی انتخابات و هم مقامات روسیه مکتوب گرفتند که در جریان آوازدهی قاعده های بهداشتی از قبیل پوشیدن نقاب و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. برخی مهاجران میگویند از شرکت در انتخابات دیده برای آنها مسئله باز کردن راه و ارزان کردن قیمت چیپته هواپیما مهمتر است. در زیر اعلان دعوت به انتخابات که در صفحه فیسبوک سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شد، بجز یک نفر باقی درباره بسته بودن راه و گران بودن نرخ چیپته هواپیما نوشتند. بسیاری از کارشناسان میگویند فضای کار و زندگی در روسیه و دیگر کشورها به مهاجران امکان نمیدهد که درباره مسائل سیاسی فکر کنند. نظری که عزت امان، یک فعال در میان مهاجران، آن را قبول ندارد. به گفته او مهاجران تغییرات میخواهند و به این باور هستند که تنها تغییرات سیاسی در کشور زندگی آنها را دیگر میکند. او میگوید مهاجران به آن خاطر به آوازدهی نمیروند که از آن انتظار به سودشان ندارد. عزت امان گفت
بله برای آوازدهی رفته بودیم، ولی خب از این بعدی که آواز دادیم بعد فهمیدیم که خب این آوازه ما جایی نرفته است.
در هر انتخابات مسئله رای دهی شهروندان تاجیکستان در خارج بخصوص مهاجران بحث های زیاده را به میان می آورد. منتقدان میگویند حکومت برای جذب رای مهاجران زیاد مایل نیست و به این خاطر برای آوازدهی این گروه شهروندان شرایط مساعد فراهم نمی کند. اما مقامات این نظرها را رد کرده میگویند شرایط اشتراک مهاجران در انتخابات فراهم است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در تاجیکستان 7 خانه پیرانسالان است که در آنجا بیش از 1000 شخص معیوب و سالمند زندگی میکنند. برخی از آنها را نزدیکانشان در ایام پیری و دستنگری تنها گذاشتند، برخی دیگر به خانه و در ماندند. تاجیکستان کشوری سنتی است و ارج‌گذاری به زحمت‌های والدین را از خردی به کودکان میفهمانند. سال 2017 پارلمان تاجیکستان اضافه‌ها را به قانون جنایی قبول کرد که بنابر آن فرزندانی که برخاستانه از نگاهوبین پدر و مادر برجا مانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. جامعه شناسان میگن سالهای اخیر بنابر وضع بد اقتصادی این سنت کم رنگ شده است. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلو ایرا میکنم. ولی خان آدینایف که تو 3 سال پیش تنها بود و جای برای رفتن نداشت، در خانه پیرانسالان دهه بتوش شهر تورسونزاده سرپناه یافت. این مکان جای زیستی تقریبا 200 سالمند و شخصانی معیوب و بیکس است. باشندگانش گردی هم میآیند، از دردها و روزهای خوب زندگی خود میگویند. آنها رو سرنوشتای گوناگون اما در آخر تنهایی و بیکسی در اینجا جایگیر کرده است. ولی خون آدینایف 67 ساله از شهر دوشنبه است. میگوید که جای زن و فرزند و عزیزان دیگر را در خانه سالمندان هم تقدیرانش پر کردند. و نقل کرد که زمان خوشبخت و صاحب زن و فرزند بود، خانه و جای کار خوب هم داشت، اما مرگ فرزند دوم سبب جداشوی او از زن اولش شد.
از دنیا رفتن فرزند من آن است که آیله من با همراهی همسایه‌اش برای آبگیری و بیرون می روند. در آشیانه سیوم فوقلاده سطل آب غلطیده به شکمش می زند. همین سیر رو از من پنهان کرد. راستی گپ دل من مان از زندگی.
بعد از 20 سال دوباره ازدواج کرده است. زندگی با همسر دویم هم زیاد طول نکشید. برابری رفتن همسران دو خونش در دوشنبه از دست رفت. بعد از مرگ پدر و مادر، برای برادرانش نفر نالازم شد و به خانه پیرانسالان آمد. هر نفر دویم در خانه پیرانسالانی بتوش در شهر تورسونزاده بی‌کس و تنها بودند. باقی مانده را پیوندان گذاشته رفتند. سالخورده ها از نزدیکان خود گیلمن نیستند، اما میخواهند گاه گاه از احوالشان خبر گیرند. ولی خان آدینایف و هم تقدیرانش روزشنوی یکدیگرند. در صحبت هایشان از ارزش های انسانی و محبت در خانواده ها میگویند.
ما شخصان شناس بودم که این مرد فرزندایش را در انگلستان خانان با بایر رسان خانه خریده داد، ماشین خریده داد. وقتی که پدرش را آورده در اینجا پرتفته رفتن می آمدن، خبر می گرفتن. وقتی پدرش با بیماری دچار شد دیگر نیامدن. با نزدیکی همین برادر وفات کرد. ما باید با مدد روبریت خاندان پیرانسالان اشورالی بریزاده برده گراندیم، همچون مسلمان جنازه کردیم. لیکن بعدی وقتی که فرزندی که از طرف پدر نیکیو میبیند نسبت پدر رفتارای ناشایان میکند، باور کنید دیگر زندگی شومد میشود.
در جامعه سنتی تاجیکستان نگاهبین کهنسالان و کودکان مخصوصا والدان قرض فرزندی شمرده می شود. فرزندانی که در پرستاری والدین پیرانسال خیش کوتاهی می کردند از سوی جامعه مورد نکوهش قرار می گرفتند. جامعه شناسان می گویند سالهای اخیر شماری آنهایی که دوران پیری را در خانه کهنسالان می گذرانند بیشتر می شود. ولی خان آدینایف می گوید او و ساکنان دیگر خانه پیرانسالان به تغییر تن دادند، اما هنوز هم چشم بر راه هستند و به تغییرات در زندگیشان امید دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ده ها سیمچوب های از دوران شوروی به میراث مانده قریب نیم عصر است که به گفته مقامات در خدمت مردمان و فرسوده و کارنوشه هم شده و برخی از آنها در حالت صدمه قرار دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. مقامات هم میگویند در عوض کردن آنها دست کوتاهند و نمیتوانند که آنها را هر چیز زودتر عوض کنند. دولت علی خلوف سردار شبکه های برق منطقه کلاب گفت که حدود 28 هزار پایه های خط برق را سند ترتیب دادند که آنها کارنوشویان بوده نیاز بر عوض کردن دارند. این مسئول شبکه های برق منطقه کلاب گفت که در همه ناحیه ها 15-20% پایه های فرسوده وجود دارد که از سال های 70-80 عصر گذشته باقی مانده تا حال عوض نشده است. دولت علی خلوف سردار شبکه های برق منطقه کلاب گفت
گفتم حضور حدود 28 هزار پایه ما مو سند کرده ایم که کارنوشوی هم نیاز به عوض می دارم. شمارای پویای فرسوده در همه نویه ها حدود ممکن 15-20% همه این نویاده ای چیز است.
سال گذشته شبکه های برقی منطقه کلوب نزدیک به 1000 پویه را از شرکت های پویه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته ایواز کرده است. دولت علی خلوف سردار شبکه های برقی منطقه کلوب گفت که در صورت جدا شدن سیمچوب و باربردار آنها توان تا 3000 ایواز کردن پویه های خط برق را در یک سال دارند. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب ها را ایواز میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط برای انتقال برق به جای سیمچوب ها از پویه های درختان استفاده میبرد. منوره بایوه ساکنی چمنزار شهر کلاب میگوید که تا چند روزی پیش خانه اش بی برق بود. این زن میگوید که نبود سیمچوب و برق دختر خاندانش را مجبور کرد که سیمچوب یافته آورده در نزد خانه اش نصب کرده قوای برق گیرد.
مستلبره رفت تا خانه شان دختر جان مومش دو دوورد داو داو کرد هیچ کی سویتش نداد. بعد رفت میراجات کرد اون کلونو دا. بعد کلونو اومده سویتش دادن نمیم شو یک لامپچکا قطی سویت گرفتگیم.
حالا برخی ساکنان میگوین که نرخ یک سیمچوب و یا پویه ها از 1100 تا 1500 سومانی نرخ دارد و قوای خریدی آن را ندارند. از این رو به جای سیمچوب ها از پویه های درختان و یا تخته ها همچون پویه استفاده میبرند. فیروز عبدالغفار ساکن دیگری محله چمنزار کلاب با سیم های پست و سیمچوب های خودساخ اشاره میکند. عبدالغفار میگوید این حالت برای امنیت کودکان هم خطرناک است.
آدمی که دور مقصد یک گوش هم میفوشه میروی از سیمچوب میخره حکیم 2000 تومان یک خیلی گوسپند هم میفوشه همه خیلی خیلی چکو میکنی دمای شرایط ندارن قینه نمیره یک استراپیل ها میپرسی 120 میاسه 30 سامان رو نگه همه اگرم یک هفته ایچی نخری نان نخری بگیری استراپیل بخری مقصد همی سیمچوب بالاتر بزنن که یک کودک نزنه نم برن اولا.
هرچند در شبکه های برقی منطقه کلوب گفتند که 28000 سیمچوب فرسوده است، ولی تا حال اطلاع دقیق در باره خسارات افتادن سیمچوب ها روی دست نیست. اما ساکنان میگوین بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه های فرسوده شده اند.
کلوب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی. خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. روشنگری دو دیدهی، روشنگری دو دیدهی، روشنگری دو دیدهی بینای من هستی. گلاب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی. خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. رفشنگری دو دیدهی، رفشنگری دو دیدهی، رفشنگری دو دیدهی بینای من هستی. گلابی من،
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سنه آغاز استافت مشعل اولمپی معلوم گردید. استافت مشعل اولمپی 25 مارس سال 2021 در شهر فوکوسیما ژاپن آغاز یافته 121 روز ادامه خواهد کرد. در این باره سامانه کمیته تدارکات بازی های اولمپی و پارا اولمپی در توکیو خبر داده است. به اطلاع منبع، استافت از مرکز تمرینی فوتبال در شهر فوکوسیما شروع شده، سپس به تمام 47 پرفکتورا یا منطقه های ماموری ژاپن سفر میکند. اینچنین خبر داده میشود کمیته تدارکات بازی ها برای تامین استافت بخطر و با اعتماد یک قطار چاره ها را میاندیشد که به آنها پاندمی کرونا ویروس تأثیر رسانیده نتواند. یادآور میشوم المپیاده توکیو ابتدا باید ماهای ایول اوگوست سال 2020 برگزار میشد، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد. اتحاد جهانی گوشتی تقویم تجدید شده چاره‌بینی ها را برای سال 2021 با در نظر داشت پاندمی کووید 19 نشر کرد. طبق جدول مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی میانی بزرگ سالان از 16 تا 21 فوریه در شهر الماتای قزاقستان دایر می گردد. در این باره سامانه رسمی اتحاد جهانی گوشتی خبر داده است. به اطلاع منبع، مسابقه نوبتی لیسنسیونی یا انتخابی جهانی قرار است ماه دکبر سال روان در شهر بلگراد سربیا برگزار شود. در جلسه نوبتی اتحاد جهانی گوشتی که 5 اکتبر بنقشه گرفته شده است، شکل قهرمانی جهان بررسی می شود. مسابقه انتخابی آسیا برای دریافت راحت به بازی های المپی توکیو طوری که قبلا پیش بینی شده بود از 26 تا 28 مارس در شهر سیانی چین دایر می گردد. بعدن مسابقه انتخابی المپی جهانی از 29 اپریل تا 2 می در شهر صفیه بلغارستان برگزار خواهد شد. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چند روز پیش مسابقه قهرمانی کشور دایر گردید. آقای علیموف افزود
113 نفر اشتراکچی بود، از روی 7 واس طول 2 روز در آنجا آزمایی کردم. آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند آنها به دسته یکچین یعنی که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتونند که در مسابقات بیرون از جمهوری در مسابقات بین‌المللی اشتراک نمایند.
باید تذکر داد تا حالا گوشتگیران تاجیک به بازی های تابستانه المپیک سال آینده در توکیو برگزار می شود راحت به دست نآورده اند. مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو 2020 در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. به اطلاع منبع، قهرمانی جهان میانی بزرگ سالان همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان که قبلا برگزاری آن در سربیا بنقشه گرفته شده بود، دوام 4 روز از 5 تا 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. قهرمانی سامبو جهان 2020 میانی بزرگ سالان باید در شهر عشق‌آباد برگزار می شود. ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبو ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست کشد. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیای سمبوی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم فدراسیای بین المللی سمبو درباره ماه نوامبر امسال گذرانیدن مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و جوانان در سربیا اظهار خوشحالی کرد. او گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس سال روان اوید به سمبو یگان مسابقات در سطح بین المللی دایر نشده است. آقای عبداللهیف افزود
از طرف فدراسیای بین المللی سمبو در صورت برگزاری این مسابقات ورزشکاران تاجیک می توانند که در این چمپیونات ها شرف ورزش مملکت را حفظ کنند و در این مسابقات شرکت ورزند.
داوری درجه بین المللی متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف نه تنها در آسیا بلکه در عرصه جهانی معروف است. او را معاون اولی رئیس شورای سمبوی آسیا و رئیس کمیسیون داوران قاره انتخاب کردند. آقای عبداللهیف میگوید
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجوریم در تاجیکستان یعنی که فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللهیف محسوب می‌یابد. سامبو در تاجیکستان در مدت کوتاه خیلی رشد کرد. بسیار جوانان و بسیار هوسمندان به گوشتین سامبو جلب شدند و بسیار ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که صاحب جایزه های جهانی و آسیایی گردیدند.
محمود عبداللهیف تلاش دارد که سمبو به برنامه بازی های اولمپی داخل شود.
برای داخل شدن یا وارد شدن به بازی های اولمپی یک چند طلبات ها هست و قریب که امروز بگیریم که سمبو قریب که 90% همین طلبات های کمیته بین المللی اولمپی رو یعنی که اجرا نموده است. سمبو در بازی های آسیایی یعنی که اعتراف شده است و در بازی های آسیایی سال 2018 هم در شهر جاکارتا اندونزی یعنی که وارد شده است. مسابقه برگزار میگردد در بازی های آسیایی تالار های پوشیده نزد ساحلی در اونیورسیتای عمومی جهانی در اولین بار در بازی های اروپایی که در شهر باکو بود نیز سمبو وارد کرده شد و یک طلبات دیگر که بود که بیش از 75 دولت کشور باید سمبو را اعتراف داشته باشد در همه کشورها و این نشان داد هم هست و امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی اولمپی برای اعتراف کردن سمبو همه آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سمبو را ما میتوانیم که در بازی اولمپی بینیم و گفتم میتونم که در دولت ژاپن یا کشور توکیو بازی های اولمپی برگزار میگردد. شاید سمبو همچون یک نمودی نمایشی یعنی که موشا در شهر توکیو یعنی که با نقشه گذارن و ما میتونیم که سال 2024 ممکن شاید که سمبو با بازی های اولمپی وارد شود.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به ورزشی سبوک که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد 216 نفر در حیط 12 دسته 3 دسته از شهر دوشنبه ولایت های ختلان و سوخت اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر و نواحی تابعی مرکز و منطقه رشت از روی 40 نوع رقابت ها اشتراک کردند. ورزشگری معروف گلسومبی شریف و از دسته دوشنبه یک در دویدن به مسافه های کوتاه صاحب 4 مدال طلا گردید. رجب ماه عبداللهی و از دسته خطلون 2 3 مدال 1 طلا 1 نقره و 1 برنجی به دست آورد. میانی مردان دوشنبگی ها ایلدار احمدیف 3 مدال طلا، فواریس مزرپف 2 مدال طلا و 1 نقره گرفتند. عموما ورزشگران دسته دوشنبه یک بیشتری مدال ها را سزاوار شدند. 15 نشان طلا، 8 نقره، 4 برنجی.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. دوری 15 که قبلا موقوف گذاشته شده بود، روز سه‌شنبه 29 سپتامبر با بازی میان دسته های استرافشان شهری استرافشان و فیزکند ناحیه واسه آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری سرافشان دایر گردید با حساب بزرگی 5-2 به نفع میزبانان به پایان رسید. همه پنج گل دسته سرافشان را کاپیتان یا سروانی دسته الهام براتوف به ثمر رساند. او با 17 گل در روی خط بهترین نشانزنهای مسابقه با جای اول برآمد. همین طریق دسته سرافشان با کسب 16 امتیاز در جدول مسابقه در زینه هفتم قرار دارد. علیار اشورمامدوف سرمربی تیم سرافشان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که دسته موقعش را در لیگ عالی نگه داشت.
بازی
ما با تیم فیزکن خیلی پرشدت صورت گرفت. برای در لیگ عالی ماندن به ما تنها غلبه ضرور بود و خوشبختانه ما پیروز شدیم. از این رو خرسندم و بچه ها را تبریک میگویم. نقشه که ما کشیده بودیم اجرا شد.
چهار بازی دیگری دوری 15 روز چهارشنبه 30 سپتامبر صورت گرفت. تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از دسته خوجند شهری خوجند با حساب 1-2 شکست خورد. تیمی CSKA دوشنبه در میدان خود دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میانی دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. بازی بین دسته های خطلانی باختر و لکماتیف پامیر دوشنبه بدون گل انجام پذیرفت. به این ترتیب تا خاتمه مسابقه 29 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی یک دور دیگر مانده است. دسته استقلال دوشنبه که در 17 بازی 42 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهری خوجند که دو دور پیش از انجام مسابقه کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف گشت. خوجند با کسب 35 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار دارد. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش رودکی و خطلانی باختر تلاش دارند. برنده مدال های برنجی در دور آخرین مسابقه لیگ عالی 4 اکتبر معین خواهد شد. CSKA در مهمانی با خوجند، کوکتاش در شهر ترسونزاده با ریگر تدس و خطلان در سفر با سرافشان رقابت میکنند. دسته ریگر تدس که با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد، شانسی در لیگ عالی ماندن را از دست داد و سال آینده در لیگ اول بازی خواهد کرد. ضمناً ریگر تدس بار اول در تاریخ خود لیگ عالی را ترک میکند. باز یک دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم سال 2020 با لیگ عالی خیر خوش می نماید، در بازی دوری آخرین میان دسته های فیزکن دیواسه و لکماتیف پامیر دوشنبه معلوم خواهد شد. دسته های فوتبالی رفشنی کلوب و خطلانی باختر به فینال مسابقه راه یافتند. تیم لیگ اول رفشنی کلوب در میدان خود در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان بر دسته لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد. دسته خطلانی باختر در میدان خود در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان بر تیم سرافشان شهری سرافشان با حساب 2-0 غالب آمد. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گیم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازیگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشون دادن. اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتن.
همین طریق بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 با اشتراک دسته لیگ اول رفشن کلوب و تیم لیگ عالی خطلانی باختر روز 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک میکنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اول ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته در مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از هم ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود اون کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب وقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. چون در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این مرحله بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارند، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح عالی حساب میرود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو
بدست بیاریم. تخمینی رو حالا پیش بینی
نکنید. این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه 4 حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن دایر به این مساله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص
بالی میبره. شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرافلوف رهبر حزب اولی تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شودرون استاد امیر قرافلوف وقتی که بار اول سر این مسئله واخوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجهی بیشتر را میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم البته فعالیت در این مقام هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون‌های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره ها میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش‌های علایده سایه کشاورزی و سایه‌هایی که با اون ارتباط دارند، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه ها به طور درست انعکاس نمیگردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه نوروزگی زیاده رو
با میان آورد. من طرفداری بهتر کردنی خدمت رسانی کامونیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتونم شاید اینکه در جامعه نوروزگی زیاد بر میان آورده بود،
شاید
حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
به هم دادن.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتون رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله رو بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اولی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شرح داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که با همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح با هم شخصیت دیم.
این یاد کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراض نمی کند، به یکون قبول کرده حکومت اعتراض ندارد.
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خوبانه که پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان، ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله نازک اگر
بله وقتی که مثلا این قانون یا یک سازشنامه میش وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانون‌گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها وارد میشوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده میشود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار میگردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی میشود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشود و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تو اون زمان حال خود رو میوبند.
استاده ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزبان که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخی که شما داده همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایان و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گفتیم، چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه، این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا، همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شود، با اون کس چه سوال می‌دهید؟
اول اینکه چون این دیبت شد، من افتخار میکنم که در چون این یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کننده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چون این دیبت شود، این دیبت بسیار یک مراق انگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان رو تماشا کنند.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاید در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروف شرط نمیتیم.
واکنش شما چی است که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و به دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه در باره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
سرود بود فروغا نگو گرفت این نگاهی هر دروغا
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان گفته است که طرفدار مذاکرات صلح با طالبان است. زلمه خلیلزاد روز 3 اکتبر با یک سفری کاری به تاجیکستان آمد. او با امومالی رحمان و سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد افغانستان صحبت کرده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرزی مشترک دارد. امومالی رحمان گفته است تاجیکستان موقع حکومت افغانستان را در تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور جانبداری می نماید. گروه طالبان که سالها با حکومت افغانستان وارد جنگ هستند چند ماه باز برای مذاکرات صلح با دولت راضی شدند. مذاکرات در قطر ادامه دارد. طالبان در دوحه قطر دفتری کاری دارند. تا هنوز جانب ها سری امضای سازشنامه به موافقه نرسیدند. فوزیه کوفی یک عضو تیم مذاکراتی حکومت افغانستان به گرفتن جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. او زاده ناحیه دروازی افغانستان بود، سالها وکیل پارلمان این کشور بود. او در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شورای صلح نروژ که یکی از نهادهای است که در زمینه جایزه صلح نوبل کار میکنه، 5 تن از شخصیت‌های حقیقی و حکومی را برای جایزه صلح کاندید دادند که در جمع 5 تن از شخصیت‌ها که مسید خبرنگاران بدون مرز است، صدر اعظم نیلاند جدید جسندرا اردنن است و ما هم هستم کاندید دادن و ما فکر میکنم یک نفس از این مطرح شدن یک انسان یک زن از افغانستان یک پیشرفت خوب است و ارج‌گذاری است برای تمام تلاش ها و مبارزات و قربانی هایی که مردم افغانستان در زمان جنگ داشتن و تا حال ادامه داره و همچنان تلاش های صلح جویانه. و ما فکر میکنم در این شرایطی که مسئله زنان افغانستان در مذاکرات صلح یکی از مهمترین بحث ها خواهد بود، یادآوری و ارج‌گذاری مبارزات زنان یک پیام مهم داره و او پیامی است که دنیا در مسئله حضور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان در کنارشان می باشد. از این لحاظ ما فکر میکنم یک افتخار مشترک است.
فوزیه کوفی حالا در قطر قرار دارد و در گفتگوهای صلح با طالبان حکومت افغانستان را نمایندگی میکند. او نخستین زن از افغانستان است که به جایزه صلح نوبل پیشبری میشود. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک برقیه روزی 3 اکتبر با پرزیدنت ایالات متحده امریکا و همسر او شفای کامل و عاجل خواسته است. روزی 2 اکتبر دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا اعلان کرد که با همسرش میلانیا ترامپ با کرونا ویروس سرایت یافتند. امومالی رحمان گفته است این خبر آنها را نگران کرد. ترامپ در یک پیامش در توییتر خبر داد که با همراهی همسرش کارانتین را فوراً آغاز میکنند و ما با هم بر این بیماری غالب خواهیم شد. در حال ترامپ با کارانتین خواهد رفت که تا انتخابات پرزیدنتی آمریکا تقریباً یک ماه دیگر مانده است. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 6 نوامبر برگزار میشود. شماره گرفتاران کرونا ویروس در آمریکا به بیش از 7,300,000 نفر رسیده است. در این کشور بیش از 200,000 نفر از کرونا ویروس فوتیده، نزدیک 3 میلیون نفر شفا یافته است. اتحادیه اروپا اعلان کرد که نسبت به 40 شهروند بلاروس که در تقلب انتخابات این کشور دست دارند، تحریم جاری کرده است. قرار روز 1 اکتبر قبول شده است، ولی آن روز 2 اکتبر در مجله اتحادیه اروپا نشر شد. وزیر کارهای داخلی، معاون وزیر، رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات و رهبری دسته آمان در رویخط تحریم شده ها قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس شامل این رویخط نیست. با گفته ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، وارد کردن لوکاشنکو به این رویخط معنای رد گفتگو با او را داشت. وزارت مالیه آمریکا نیز نسبت به 8 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. یوری کرایف وزیر کارهای داخلی بلاروس و معاون او فرمانده نیروهای داخلی یوری نازارنکو و معاون او خزلبک اتابکوف دیمیتر بالابا فرمانده آمان شامل این رویخط هستند. رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس نیز در این رویخط جای دارند. این تحریم ها در حالی است که 2 ماه باز در بلاروس شهروندان اعتراض دارند. هزاران نفر نتیجه های انتخابات روزی 9 آگوست را قبول ندارند. بر اساس آن الکساندر لوکاشنکو غالب اعلان شده است. مخالفان سویتلانا تیخانوسکای رقیب لوکاشنکو را غالب می‌دانند. ایرینا سلاوینا روزنامه‌نگار روس که خود را در نزد شعبه پلیس شهر نیژنی نوگورود آتش زده بود به هلاکت رسیده است. سلاوینا که سردبیر نشریه کازا پرس در این شهر را بر دوش داشت در همکاری با گروه نامطلوب گمانبر می‌شد. پیش از این پلیس دفتر کاری او را کافتکاب و تجهیزات کاریش را مصادره کرده بودند. او قبل از مرگ در صفحه فیسبوکش نوشت که در مرگ من فدراسیای روسیه را گناهکار دانید. در بخش یاری تجلیلی شهر نیژنی نوگورود خبر مرگ او را تصدیق کردند. او قبلا در فیسبوکش نوشته بود که پلیس در جستجوی دلیل همکاری او با گروه روسیه‌ای باز است. این گروه در روسیه در رویخط سازمان‌های نامطلوب داخل است. سلاوینا در گذشته نیز برای نوشته‌ها و اعتراض‌هایش بازداشت و جریمه شده بود. 181 مهاجر بندمانده تاجیک را از مرز قزاقستان با ازبکستان به تاجیکستان برگردانیدند. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 اکتبر خبر داد که در همکاری با مقامات کشورهای قزاقستان، ازبکستان با راه زمینی طریق اتوبوس مهاجران به وطن رسیدند. این سازمان در خبرنامه‌اش گفته است که مهاجران بندمانده در مرز از عادی‌ترین شرایط زندگی برخوردار نبودند. زینال گاجیف هماهنگسازی برنامه‌های سازمان جهانی مهاجرت در آسیای مرکزی گفته است که از اول پاندمی در بازگشت بیش از 3500 مهاجر درمانده به وطنشان کمک کردند. اکثر کشورهای منطقه آخر ماه مارس امسال به خاطر جلوگیری از پانشوی کرونا ویروس مرزهایشان را بستند. با گذشت بیش از 7 ماه هنوز مرزها پورا باز نشدند و شهروندان درمانده طریق رئیس‌های چارتری و با اجازه مخصوص به وطن برگردانیده می‌شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات در ولایت بدخشان دو سربازی را جستجو میکنند که روز 29 سپتامبر در رودخانه برتنگ یک شاخه رود پنج غرق شدند. سیراج الدین یتیموف و قندیلجان واحدوف دو سرباز یک قسم مرزبانی در ناحیه روشان میخواستند خواننده مکتب را از غرق شوی نجات دهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته مقامات خواننده صنف 10 مکتب دهه و مری ناحیه روشان با قصد خودکشی خود را به آب انداخته بود. حسن رجبوف یک مسئول قسمی مرزبانی در ناحیه روشان گفت که سربازان در اول تلاش کردند که از قصد خودکشی این پسر جلوگیری کنند و او خودش را به آب نپرتاید. حالا کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساکنان روشان به جستجو سفر بر شدند. رود پنج خط مرز میان افغانستان و تاجیکستان را جدا میکند. از مرزبانان افغانستان نیز خواهش کردند که در صورت پیدا شدن نشان با مقامات تاجیک تماس گیرند. جسد ساکن روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روز 30 سپتامبر پیدا شده است. سبب‌های قصد خودکشی نمودن او هنوز معلوم نیست. حسن رجبوف مسئول قسم مرزبانی در روشان میگوید امروز تنها کلاه سرباز سیراج الدین یتیموف را از ساحل پیدا کردند. مهستی ظهور و خواهر سرباز سیراج الدین یتیموف روز 3 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که مهلت 2 خدمت برادرش به پایان رسیده بود. او را 2 پیش از شهر دوشنبه برای خدمت به ولایت مختار کوهستان بدخشان بردند. مهستی ظهور و گفت
روز یکشنبه 23 سپتامبر پیکادش برآمده بود. تمام بعد همین انتخابات باید نبرآمدم. جوابشون ندادم.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی از عمل این دو سرباز توصیف کردند. پدر قندلجان واحدوف ساکن ناحیه یاوان ولایت ختلان برای جستجوی پسرش به ناحیه روشان سفر کرده است. اسکندر واحدوف پدر این سرباز روز 3 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که همراه با ساکنان و کارمندان مقامات پسرش را جستجو دارد. او گفت
کوفکیشان خواهی اهل رحمت این خلق زیخان بکی با فوخ استگیانده نصیبی چیزی باشه.
قصد خودکشی از راه خود را بر رودخانه ها پرتافتن در تاجیکستان زود زود ثبت می شود. هفته گذشته در خوجند یک دختری 17 ساله را که با قصد خودکشی خود را به دریای سیر پرتافته بود نجات دادند. در نیم سال گذشته 34 نفر در دریا و کلهای کشور غرق شدند که بیشتری آنها از 17 تا 35 سال داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفارتخانه های تاجیکستان با نشر اعلان ها در شبکه های اجتماعی از شهروندان در خارج بوده دعوت کردند که روز 11 اکتبر بر رای دهی آیند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان که قابل رای هستند در بیرون از کشور و اکثرا در روسیه به سر میبرند. برخی میگویند برای شرکت در انتخابات راهشان از نقطه رای دهی دور است، دیگر ضرورت شرکت را نمیبینند و گروه دیگر کاملا در این باره خبر ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نبی مرادوف، مهاجر 25 ساله تاجیک در شهر مسکو، از کمترین مهاجران است که در صحبت بر رای آزادی گفت برای رای دادن به نامزدی مورد نظر خود به مرکزی رای دهی نزد سفارت خواهد رفت. او گفت که پدرش از تاجیکستان او را تشویق کرد که حتما در انتخابات شرکت کند. پدر نبی در تاجیکستان دایرکتور یک مکتب تحصیلات همگانی و همزمان رئیس قطعه حوزه انتخاباتی بوده است. او در ساختمان در مسکو کار میکند و ماهانه 32000 روبل معاش میگیرد. از 12 مهاجری که رادیوی آزادی با آنها تماس داشت، تنها نبی اظهار شرکت در انتخابات را کرد. اسفندیار دولت، مهاجر دیگری تاجیک، گفت که او و همراهانش نیتی بر رای دهی رفتن را ندارند. این مهاجر گفت از وجود مرکز رای دهی در کنار مسکو، جایی که او زندگی میکند، خبر ندارد.
او ما خبر نداریم راجع به همین کمیسیون انتخاباتی. یک مسئله در مسئله او که اگر که دچار انتخاباتی هم که در این منطقه ها میشید، ما فکر میکنم که علاقه مردم به انتخابات به تفاوت چی بگیم، مخصوصا همون باشوی که قطعی ما زندگی میکنن، ما قطعیشان تماس داریم، برای او علاقه فرق ندارد. بسیارشان اگر پرسی داری برا نگن که خوب نتیجه انتخابات برای همه ما معلوم است که چی میشه اقیباتش.
عمر، مهاجر 33 ساله تاجیک که در ناحیه ادینا سوا زندگی میکند، از جمله آن مهاجران است که از تاریخ دقیق انتخابات خبر ندارد. فکر او را بیشتر راه بازگشت به تاجیکستان یا تمدید مهلت اجازه کاریش بند کرده است. او میگوید حالا با همراهانش در اندیشه بازگشت به وطن هستند و یا تلاش بهتر کردن شرایط کار و زندگی در روسیه را دارند.
34 نفر تاجیک یگان اوتش یگان گاب نمیگنند، چون انتخابات یگان چشم نمیتونند.
مسئولین نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان گفتند طریق رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی از شهروندان از جمله مهاجران را به انتخابات دعوت کردند. امام الدین ستاری، سفیر تاجیکستان در روسیه، تصدیق میکند که نه همه شهروندان کشور که در میانشان مهاجران نیز هستند میتوانند به رای دهی روند. سفیر گفت
یک چیز بینوبت گرفتن در کل که تعداد زیادی شهروندان در یک جا جمع نیستند، میگم که چی در مرکز مسکو یا که در شهر مسکو مهاجران تاجیک، شهروندان تاجیک در شهرهای فدراسیون روسیه دولت بزرگ است، البته یک مساحتی که 17 میلیون کیلومتر کوادراتی است و شهروندان ما در یک جا نیستند، در تمام فدراسیون روسیه و پریشانند، فعالیت مهنتی دارند.
سفیر تاجیکستان همچنین گفت از کمیسیه مرکزی انتخابات و هم مقامات روسیه مکتوب گرفتند که در جریان آوازدهی قاعده های بهداشتی از قبیل پوشیدن نقاب و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. برخی مهاجران میگویند از شرکت در انتخابات دیده برای آنها مسئله باز کردن راه و ارزان کردن قیمت چپت هواپیما مهمتر است. در زیر اعلان دعوت به انتخابات که در صفحه فیسبوک سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شد، به جز یک نفر باقی درباره بسته بودن راهها و گران بودن نرخ چپت هواپیما نوشتند. بسیاری از کارشناسان میگویند فضای کار و زندگی در روسیه و دیگر کشورها به مهاجران امکان نمیدهد که درباره مسائل سیاسی فکر کنند. نظری که عزت امان، یک فعال در میان مهاجران، آن را قبول ندارد. به گفته او مهاجران تغییرات میخواهند و به این باور هستند که تنها تغییرات سیاسی در کشور زندگی آنها را دیگر میکند. او میگوید مهاجران به آن خاطر به آوازدهی نمیروند که از آن انتظار به سودشان ندارد. عزت امان گفت
بله برای آوازدهی رفته بودیم، ولی خب از این بعدی که آواز دادیم بعد فهمیدیم که خب آوازه ما جایی نرفته است.
در هر انتخابات مسئله رای دهی شهروندان تاجیکستان در خارج بخصوص مهاجران بحث‌های زیاد را به میان می‌آورد. منتقدان میگویند حکومت برای جذب رای مهاجران زیاد مایل نیست و به این خاطر برای آوازدهی این گروه شهروندان شرایط مساعد فراهم نمی‌کند. اما مقامات این نظرها را رد کرده میگویند شرایط اشتراک مهاجران در انتخابات فراهم است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در تاجیکستان 7 خانه پیرانسالان است که در آنجا بیش از 1000 شخص معیوب و سالمند زندگی میکنند. برخی از آنها را نزدیکانشان در ایام پیری و دستنگری تنها گذاشتند، برخی دیگر به خانه و در ماندند. تاجیکستان کشوری سنتی است و ارج‌گذاری به زحمت‌های والدین را از خردی به کودکان میفهمانند. سال 2017 پارلمان تاجیکستان علاوه‌ها را به قانون جنایی قبول کرد که بنابر آن فرزندانی که برخاستانه از نگاهوبین پدر و مادر برجا مانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. جامعه شناسان میگن سالهای اخیر بنابر وضع بد اقتصادی این سنت کم رنگ شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. ولی خان آدینایف که تا 3 سال پیش تنها بود و جای برای رفتن نداشت، در خانه پیرانسالان دهه بتاش شهر تورسونزاده سرپناه یافت. این مکان جای زیست تقریبا 200 سالمند و شخصانی معیوب و بیکس است. باشندگانش گردی هم میآیند، از دردها و روزهای خوب زندگی خود میگویند. آنها را سرنوشت های گوناگون اما در آخر تنهایی و بیکسی در اینجا جایگیر کرده است. ولی خان آدینایف 67 ساله از شهر دوشنبه است. میگوید که جای زن و فرزند و عزیزان دیگر را در خانه سالمندان هم تقدیرانش پر کردند. و نقل کرد که زمان خوشبخت و صاحب زن و فرزند بود، خانه و جای کار خوب هم داشت، اما مرگ فرزند دوم سبب جداشوی او از زن اولش شد.
از دنیا رفتن فرزند من آن است که آیله من با همراهی همسایه‌اش برای آبگیری و بیرون می روند. در آشیانه سیوم فوقلاده سطل آب غلطیده به شکمش می زند. همین سیر رو از من پنهان کرد. راستی گپ دل من مون از زندگی.
بعد از 20 سال دوباره ازدواج کرده، زندگی با همسر دویم هم زیاد طول نکشید. برابری رفتن همسران دو خانهش در دوشنبه از دست رفت. بعد از مرگ پدر و مادر، برای برادرانش نفر نالازم شد و به خانه پیرانسالان آمد. هر نفر دویم در خانه پیرانسالان بتاش در شهر تورسونزاده بیکس و تنها بودند. باقی مانده را پیوندان گذاشته رفتند. سالخورده ها از نزدیکان خود گیلمن نیستند، اما میخواهند گاه گاه از احوالشان خبر گیرند. ولی خان آدینایف و هم تقدیرانش روزشنوی یکدیگرند. در صحبت هایشان از ارزش های انسانی و محبت در خانواده ها میگویند.
ما شخصان شناس بودم که این مرد فرزندایش را در انگلستان خانان با بایر رسان خانه خریده داد، ماشین خریده داد. وقتی که پدرش را آورده در اینجا پرتفته رفتن می آمدن، خبر می گرفتن. وقتی پدرش با بیماری دوچار شد دیگر نی آمدن. با نزدیکی همین برادر وفات کرد. ما باید با مدد روبریت خاندان پیرانسالان اشورالی بریزاده برده گراندیم، همچون مسلمان جنازه کردیم. لیکن بعدی وقتی که فرزندی که از طرف پدر نیکیو میبیند نسبت پدر رفتارهای ناشایان میکند، باور کنید دیگر زندگی شومد میشود.
در جامعه سنتی تاجیکستان نگاهبین کهنسالان و کودکان مخصوصا والدان قرض فرزندی شمرده می شود. فرزندانی که در پرستاری والدان پیرانسال خیش کوتاهی می کردند از سوی جامعه مورد نکوهش قرار می گرفتند. جامعه شناسان می گویند سالهای اخیر شماری آنهایی که دوران پیری را در خانه کهنسالان می گذرانند بیشتر می شود. ولی خان آدینایف می گوید او و ساکنان دیگر خانه پیرانسالان به تغییر تن دادند، اما هنوز هم چشم بر راه هستند و به تغییرات در زندگیشان امید دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده ها سیمچوب های از دوران شوروی به میراث مانده قریب نیم عصر است که به گفته مقامات در خدمت مردمند و فرسوده و کارنوشی هم شده و برخی از آنها در حالت صدمه قرار دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. مقامات هم میگویند در عوض کردن آنها دست کوتاهند و نمیتوانند که آنها را هر چیز زودتر عوض کنند. دولت علی خلوف سردار شبکه‌های برق منطقه کلاب گفت که حدود 28000 پویه‌های خط برق را سند ترتیب دادند که آنها کارنشویان بوده نیاز بر عوض کردن دارند. این مسئول شبکه‌های برق منطقه کلاب گفت که در همه ناحیه‌ها 15-20% پویه‌های فرسوده وجود دارد که از سال‌های 70-80 عصر گذشته باقی مانده تا حال عوض نشده است. دولت علی خلوف سردار شبکه‌های برق منطقه کلاب گفت:
گفتم حاضر حدود 28000 پویه مو سند کردیم که کارنشویان نیاز به عوض ندارند. شماره پویه‌های فرسوده در همه ناحیه‌ها همین حدودی ممکن 15-20% همه ناحیه در چیز است.
سال گذشته شبکه‌های برق منطقه کلاب نزدیک به 1000 پویه را از شرکت‌های پویه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته عوض کرده است. دولت علی خلوف سردار شبکه‌های برق منطقه کلاب گفت که در صورت جدا شدن سیمچوب و باربردار آنها توان تا 3000 عوض کردن پویه‌های خط برق را در یک سال دارند. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب‌ها را عوض میکند، ولی در برخی محله‌ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط برای انتقال برق به جای سیمچوب‌ها از پویه‌های درختان استفاده میبرد. منوره بایوا ساکنی چمنزار شهر کلاب میگوید که تا چند روز پیش خانه‌اش بی برق بود. این زن میگوید که نبود سیمچوب و برق دختری خاندانش را مجبور کرد که سیمچوب یافته آورده در نزد خانه‌اش نصب کرده قوای برق گیرد.
مستلبر رفت تا خانه‌شان دختر جان مومش دو آورد داو داو کرد هیچ کی سویتش نداد. بعد رفت مراجعه کرد اون کلونو دا بعد کلونو اومد سویتش دادن نمیم شب یک لامپچکا قطی سویت گرفته گیم.
حالا برخی ساکنان میگوین که نرخ یک سیمچوب و یا پویه ها از 1100 تا 1500 سومانی نرخ دارد و قوای خرید آن را ندارند. از این رو به جای سیمچوب ها از پویه های درختان و یا تخته ها همچون پویه استفاده میبرند. فیروز عبدالغفار ساکن دیگری محله چمنزار کلاب با سیم های پس و سیمچوب های خودساخ اشاره میکند. عبدالغفار میگوید این حالت برای امنیت کودکان هم خطرناک است.
آدمی که دوره مقصد یک گوش هم میفوشه میرای از سیمچوب میخره یکیم دو از ارسامو یک خیلی گوسپانچ هم میفوشه همین خیلی خیلی چکو میکنی دمای شرایط ندارن قینه نمیره یک استراپیل ها میپرسی یک صد بیست میا سد سی سامانو میگه همه اگرم یک هفته ایچی نخری نان نخری بگری استراپیل بخری مقصد همین سیمچوب بالاتر بزنند که یک کودک نزنه نم برن گوله.
هرچند در شبکه‌های برق منطقه کلاب گفتند که 28000 سیمچوب فرسوده است، ولی تا حال اطلاع دقیق درباره خسارات افتادن سیمچوب ها روی دست نیست. اما ساکنان میگویند بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه های فرسوده شده اند.
کلاب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دین و خنده شبهای من هستی، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی بینای من هستی، گلاب سهرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی، رفشنگری دودی دایی، رفشنگری دودی دایی، رفشنگری دودی دایی بینای من هستی، گلابی من
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سنه آغاز استافت مشعل اولمپی معلوم گردید. استافت مشعل اولمپی 25 مارت سال 2021 در شهر فوکوسیما ژاپن آغاز یافته 121 روز ادامه خواهد کرد. در این باره سامانه کمیته تدارکات بازی های اولمپی و پارا اولمپی در توکیو خبر داده است. به اطلاع منبع، استافت از مرکز تمرینی فوتبال در شهر فوکوسیما شروع شده، سپس به تمام 47 پریفکتورا یا منطقه های ماموری ژاپن سفر میکند. اینچنین خبر داده میشود کمیته تدارکات بازی ها برای تامین استافت به خطر و با اعتماد یک قطار چاره ها را میاندیشد که به آنها پاندمی کرونا ویروس تأثیر رسانیده نتواند. یادآور میشوم المپیاده توکیو ابتدا باید ماهای ایول اوگوست سال 2020 برگزار میشد، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد. اتحاد جهانی گوشتی تقویم تجدید شده چاره‌بینی‌ها را برای سال 2021 با در نظر داشت پاندمی کووید 19 نشر کرد. طبق جدول مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی میان بزرگسالان از 16 تا 21 فوریه در شهر الماتای قزاقستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه رسمی اتحاد جهانی گوشتی خبر داده است. به اطلاع منبع، مسابقه نوبتی لیسنسیونی یا انتخابی جهانی قرار است ماه دکبر سال روان در شهر بلگراد سربیا برگزار شود. در جلسه نوبتی اتحاد جهانی گوشتی که 5 اکتبر بنقشه گرفته شده است، شکل قهرمانی جهان بررسی می شود. مسابقه انتخابی آسیا برای دریافت راحت به بازی های المپی توکیو طوری که قبلاً پیش بینی شده بود از 26 تا 28 مارت در شهر سیانی چین دایر می گردد. بعدن مسابقه انتخابی المپی جهانی از 29 اپریل تا 2 می در شهر صفیه بلغارستان برگزار خواهد شد. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چند روز پیش مسابقه قهرمانی کشور دایر گردید. آقای علیموف افزود
113 نفر اشتراکچی بود، از روی 7 واسط طول 2 روز در آنجا آزمایی کردم. آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند آنها با دسته یکچین یعنی که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتونند که در مسابقات بیرون از جمهوری در مسابقات بین‌المللی اشتراک نمایند.
باید تذکر داد تا حالا گوشتگیران تاجیک به بازی های تابستانه المپیک سال آینده در توکیو برگزار می شود راحت به دست نیاورده اند. مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو 2020 در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. به اطلاع منبع، قهرمانی جهان میانی بزرگسالان همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان که قبلاً برگزاری آن در سربیا بنقشه گرفته شده بود، دوام 4 روز از 5 تا 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. قهرمانی سامبوی جهان 2020 میانی بزرگسالان باید در شهر اشقاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست کشد. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیای سامبوی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم فدراسیای بین المللی سامبو درباره ماه نوامبر امسال گذرانیدن مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و جوانان در سربیا اظهار خوشحالی کرد. او گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس سال روان آید به سامبو یگان مسابقات در سطح بین المللی دایر نشده است. آقای عبداللویف افزود
از طرف فدراسیای بین‌المللی سامبو در صورت برگزاری این مسابقات ورزشکاران تاجیک می‌توانند که در این چمپیونات‌ها شرف ورزش مملکت را حفظ کنند و در این مسابقات شرکت ورزند.
داوری درجه بین‌المللی متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللویف نه تنها در آسیا بلکه در عرصه جهانی معروف است. او را معاون اولی رئیس شورای سامبوی آسیا و رئیس کمیسیون داوران قاره انتخاب کردند. آقای عبداللویف میگوید
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانیم در تاجیکستان یعنی که فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللویف محسوب می‌یابد. سامبو در تاجیکستان در مدت کوتاه خیلی رشد کرد. بسیار جوانان و بسیار هوسمندان به گوشتین سامبو جلب شدند و بسیار ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که صاحب جایزه های جهانی و آسیایی گردیدند.
محمود عبداللویف تلاش دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی داخل شود.
برای داخل شدن یا وارد شدن به بازی های المپی یک چند طلبات ها هست و قریب که این روز بگیریم که سامبو قریب که 90% یعنی طلبات های کمیته بین المللی المپی را یعنی که اجرا نموده است. سامبو در بازی های آسیایی یعنی که اعتراف شده است و در بازی های آسیایی سال 2018 هم در شهر جاکارتا اندونزی یعنی که وارد شده است. مسابقه برگزار میگردد در بازی های آسیایی تالار های پوشیده نزد ساحلی در اونیورسیتای عمومی جهانی در اولین بار در بازی های اروپایی که در شهر باکو بود نیز سامبو وارد کرده شد. و یک طلبات دیگر که بود که بیش از 75 دولت کشور باید سامبو را اعتراف داشته باشد در همه کشورها و این نشان دادم هست و امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتوانیم که در بازی المپی بینیم و گفتم میتونم که در دولت ژاپن یا کشور توکیو بازی های المپی برگزار میگردد. شاید سامبو همچون یک نمودی نمایشی یعنی که موشا در شهر توکیو یعنی که با نقشه گذارن و ما میتونیم که سال 2024 ممکن شد که سامبو با بازی های المپی وارد شود.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به ورزش سبوک که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد 216 نفر در حیط 12 دسته 3 دسته از شهر دوشنبه ولایت های ختلان و سوخت اینچنین دسته های ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شهر و نواحی تابعی مرکز و منطقه رشت از روی 40 نوع رقابت ها اشتراک کردند. ورزشگری معروف گلسومبی شریف و از دسته دوشنبه یک در دویدن به مسافه های کوتاه صاحب 4 مدال طلا گردید. رجب مه عبداللهی و از دسته خطلان 2 3 مدال 1 طلا 1 نقره و 1 برنجی به دست آورد. میانی مردان دوشنبگی ها ایلدار احمدیف 3 مدال طلا، فواریس مزرابف 2 مدال طلا و 1 نقره گرفتند. عموما ورزشکاران دسته دوشنبه 1 بیشتر مدال ها را سزاوار شدند. 15 نشان طلا، 8 نقره، 4 برنجی.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به انجام رسید. دوری 15 که قبلا موقوف گذاشته شده بود، روز سه‌شنبه 29 سپتامبر با بازی میانی دسته های استرافشان شهری استرافشان و فیزکند ناحیه واسه آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری سرافشان دایر گردید با حساب بزرگی 5-2 به نفع میزبانان به پایان رسید. همه پنج گل دسته سرافشان را کاپیتان یا سروانی دسته الهام براتوف به ثمر رساند. او با 17 گل در روی خط بهترین نشانزنهای مسابقه به جای اول برآمد. همین طریق دسته سرافشان با کسب 16 امتیاز در جدول مسابقه در زینه هفتم قرار دارد. علیار اشورمامدوف سرمربی تیم سرافشان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که دسته موقعش را در لیگ عالی نگه داشت.
بازی
ما با تیم فیزکن خیلی پرشدت صورت گرفت. برای در لیگ عالی ماندن به ما تنها غلبه ضرور بود و خوشبختانه ما پیروز شدیم. از این رو خرسندم و بچه ها را تبریک میگویم. نقشه که ما کشیده بودیم اجرا شد.
چهار بازی دیگری دوری 15 هم روز چهارشنبه 30 سپتامبر صورت گرفت. تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از دسته خوجند شهر خوجند با حساب 1-2 شکست خورد. تیم CSKA دوشنبه در میدان خود دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. بازی بین دسته های خطلانی باختر و لکماتیف پامیر دوشنبه بدون گل انجام پذیرفت. به این ترتیب تا خاتمه مسابقه 29 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی یک دور دیگر مانده است. دسته استقلال دوشنبه که در 17 بازی 42 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهر خوجند که دو دور پیش از انجام مسابقه کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف گشت. خوجند با کسب 35 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار دارد. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش رودکی و خطلان باختر تلاش دارند. برنده مدال های برنجی در دور آخرین مسابقه لیگ عالی 4 اکتبر معین خواهد شد. CSKA در مهمانی با خوجند، کوکتاش در شهر ترسونزاده با ریگر تدس و خطلان در سفر با سرافشان رقابت میکنند. دسته ریگر تدس که با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد، شانسی در لیگ عالی ماندن را از دست داد و سال آینده در لیگ اول بازی خواهد کرد. ضمناً ریگر تدس باری اول در تاریخ خود لیگ عالی را ترک میکند. باز یک دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم سال 2020 با لیگ عالی خیر خوش می نماید، در بازی دوری آخرین میان دسته های فیزکند واسه و لکماتیف پامیر دوشنبه معلوم خواهد شد. دسته های فوتبالی رفشنی کلوب و خطلانی باختر به فینال مسابقه راه یافتند. تیم لیگ اول رفشنی کلوب در میدان خود در بازی نیمه‌نهایی جام تاجیکستان بر دسته لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد. دسته خطلانی باختر در میدان خود در بازی نیمه‌نهایی جام تاجیکستان بر تیم سرافشان شهر سرافشان با حساب 2-0 غالب آمد. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گویم اگر بسیار بازی وزمین بود. بازیگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشون دادن. اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوام 90 دقیقه همه شو در میدان گذاشتن.
همین طریق بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 با اشتراک دسته لیگ اول رفشنی کلوب و تیم لیگ عالی خطلانی باختر روز 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک میکنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نکند، البته به یک مقصد معین شرکت می‌کند و انتخاب از طرف مردم است. البته از هم ارزنده ترین انتخاب می شود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب می شود اون کس غالب می شود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهد گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود را نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب الوقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
در انتخابات پرزیدنتی
البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارند، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح عالی حساب میرود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو بدست
آورد.
این رو من گفته نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص بولی میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرافلو رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قراخلوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم با اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزبی که دایر به مسائل کشاورزی باشد، دایر به مسائل مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد رو قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثر خود رو گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردن خدمت رسانی کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید که در جامعه ناراضگی زیاد در میان آورده بود،
شاید
که حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله را بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار را ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اقلی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نیه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند به یکون
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر خونه که پیشون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما هم نشونیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محاکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانون‌گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقاً در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
استاد ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما رو کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلقی دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس، وقتی که ما نظری خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردن ما در این مسئله سهم خود رو گفتیم، چون که همچون رئیس کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا، همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با آن کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چون این دیبت شد، من افتخار میکنم که در چون این یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
آخرین سوالم این بود که عبدالله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاید در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرش شرط نمیتیم.
واکنش شما چی است که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
پریدم بهر مکان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات با زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است که طرفدار مذاکرات صلح با طالبان است. زلمه خلیلزاد روز 3 اکتبر با یک سفری کاری به تاجیکستان آمد. او با امامعلی رحمان و سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مورد افغانستان صحبت کرده است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرز مشترک دارد. امامعلی رحمان گفته است تاجیکستان موقع حکومت افغانستان را در تامین امنیت و صلح و ثبات در کشور جانبداری می نماید. گروه طالبان که سالها با حکومت افغانستان وارد جنگ هستند چند ماه باز برای مذاکرات صلح با دولت راضی شدند. مذاکرات در قطر ادامه دارد. طالبان در دوحه قطر دفتری کاری دارند. تا هنوز جانب ها سری امضای سازشنامه به موافقه نرسیدند. فوزیه کوفی یک عضو تیم مذاکراتی حکومت افغانستان به گرفتن جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. او زاده ناحیه دروازی افغانستان بوده، سالها وکیل پارلمان این کشور بود. او در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت:
شورای صلح نروژ که یکی از نهادهای است که در زمینه جایزه صلح نوبل کار میکنه، 5 تن از شخصیت‌های حقیقی و حکمی را برای جایزه صلح کاندید دادند که در جمع 5 تن از شخصیت‌ها که مسئول خبرنگاران بدون مرز است، صدر اعظم نیلاند جدید جسندرا اردنن است و ما هم هستم کاندید دادن و ما فکر میکنم یک نفس از این مطرح شدن یک انسان، یک زن از افغانستان یک پیشرفت خوب است و ارج‌گذاری است برای تمام تلاش ها و مبارزات و قربانی هایی که مردم افغانستان در زمان جنگ داشتن و تا حال ادامه داره و همچنان تلاش های صلح جویانه. و ما فکر میکنم در این شرایطی که مسئله زنان افغانستان در مذاکرات صلح یکی از مهمترین بحث ها خواهد بود، یادآوری و ارج‌گذاری مبارزات زنان یک پیام مهم داره و او پیامی است که دنیا در مسئله حضور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان در کنارشان می باشد. از این لحاظ من فکر میکنم یک افتخار مشترک است.
فوزیه کوفی حالا در قطر قرار دارد و در گفتگوهای صلح با طالبان حکومت افغانستان را نمایندگی میکند. او نخستین زن از افغانستان است که به جایزه صلح نوبل پیشبری میشود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک برقیه روزی 3 اکتبر با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و همسر او شفای کامل و عاجل خواسته است. روزی 2 اکتبر دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که با همسرش میلانیا ترامپ با کرونا ویروس سرایت یافتند. امام علی رحمان گفته است این خبر آنها را نگران کرد. ترامپ در یک پیامش در توییتر خبر داد که با همراهی همسرش قرنطین را فوراً آغاز میکنند و ما با هم بر این بیماری غالب خواهیم شد. در حال ترامپ با قرنطین خواهد رفت که تا انتخابات پرزیدنتی آمریکا تقریباً یک ماه دیگر مانده است. انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز 6 نوامبر برگزار میشود. شماره گرفتاران کرونا ویروس در آمریکا به بیش از 7,300,000 نفر رسیده است. در این کشور بیش از 200,000 نفر از کرونا ویروس فوتیده، نزدیک 3 میلیون نفر شفا یافته است. اتحادیه اروپا اعلان کرد که نسبت به 40 شهروند بلاروس که در تقلب انتخابات این کشور دست دارند، تحریم جاری کرده است. قرار روز 1 اکتبر قبول شده است، ولی آن روز 2 اکتبر در مجله اتحادیه اروپا نشر شد. وزیر کارهای داخلی، معاون وزیر، رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات و رهبری دسته عمان در رویخط تحریم شده ها قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس شامل این رویخط نیست. با گفته ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه، وارد کردن لوکاشنکو به این رویخط معنای رد گفتگو با او را داشت. وزارت مالیه آمریکا نیز نسبت به 8 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. یوری کرایف، وزیر کارهای داخلی بلاروس و معاون او فرمانده نیروهای داخلی یوری نازارنکو و معاون او خزلبک آتابکوف، دیمیتر بالابا فرمانده عمان شامل این رویخط هستند. رهبران کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس نیز در این رویخط جای دارند. این تحریم ها در حالی است که 2 باز در بلاروس شهروندان اعتراض دارند. هزاران نفر نتیجه های انتخابات روزی 9 آگوست را قبول ندارند. بر اساس آن الکساندر لوکاشنکو غالب اعلان شده است. مخالفان سویتلانا تیخانوسکای رقیب لوکاشنکو را غالب میدانند. ایرینا سلاوینا روزنامه‌نگار روس که خود را در نزد شعبه پلیس شهر نیژنی نوگوراد آتش زده بود به هلاکت رسیده است. سلاوینا که سردبیر نشریه کازا پرس در این شهر را بر دوش داشت، در همکاری با گروه نامطلوب گمانبر میشد. پیش از این پلیس دفتر کاری او را کافتکاب و تجهیزات کاریش را مصادره کرده بودند. او قبل از مرگ در صفحه فیسبوکش نوشت که در مرگ من فدراسیای روسیه را گناهکار دانید. در بخش یاری تجلیلی شهر نیژنی نوگوراد خبر مرگ او را تصدیق کردند. او قبلا در فیسبوکش نوشته بود که پلیس در جستجوی دلیل همکاری او با گروه روسیه‌ای باز است. این گروه در روسیه در رویخط سازمان‌های نامطلوب داخل است. سلاوینا در گذشته نیز برای نوشته‌ها و اعتراض‌هایش بازداشت و جریمه شده بود. 181 مهاجر بندمانده تاجیک را از مرز قزاقستان با ازبکستان به تاجیکستان برگردانیدند. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 اکتبر خبر داد که در همکاری با مقامات کشورهای قزاقستان، ازبکستان با راه زمینی طریق افتابوس مهاجران به وطن رسیدند. این سازمان در خبرنامه‌اش گفته است که مهاجران بندمانده در مرز از عادی‌ترین شرایط زندگی برخوردار نبودند. زینال گجیف هماهنگسازی برنامه های سازمان جهانی مهاجرت در آسیای مرکزی گفته است که از اول پاندمی در بازگشتی بیش از 3500 مهاجر درمانده به وطنشان کمک کردند. اکثر کشورهای منطقه آخر ماه مارس امسال به خاطر جلوگیری از پانشوی کرونا ویروس مرزهایشان را بستند. با گذشت بیش از 7 ماه هنوز مرزها پورا باز نشدند و شهروندان درمانده طریق رئیس های چارتری و با اجازه مخصوص به وطن برگردانیده می شوند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات در ولایت بدخشان دو سربازی را جستجو میکنند که روزی 29 سپتامبر در رودخانه برتنگ یک شاخه رود پنج غرق شدند. سیراج الدین یتیموف و قندیل جان واحدوف دو سرباز یک قسم مرزبانی در ناحیه روشان میخواستند خواننده مکتب را از غرق شوی نجات دهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته مقامات خواننده صنف 10 مکتب دهه ومر ناحیه روشان با قصد خودکشی خود را به آب انداخته بود. حسن رجبوف یک مسئول قسم مرزبانی در ناحیه روشان گفت که سربازان در اول تلاش کردند که از قصد خودکشی این پسر جلوگیری کنند و او خودش را به آب نپرتاید. حالا کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساکنان روشان به جستجو سفر بر شدند. رود پنج خط مرز میان افغانستان و تاجیکستان را جدا میکند. از مرزبانان افغانستان نیز خواهش کردند که در صورت پیدا شدن نشان با مقامات تاجیک تماس گیرند. جسد ساکن روشان که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روز 30 سپتامبر پیدا شده است. سبب‌های قصد خودکشی نمودن او هنوز معلوم نیست. حسن رجبوف مسئول قسم مرزبانی در روشان میگوید امروز تنها کلاه سرباز سیراج الدین یتیموف را از ساحل پیدا کردند. مهستی زهورا و خواهر سرباز سیراج الدین یتیموف روز 3 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که مهلت 2 خدمت برادرش به پایان رسیده بود. او را 2 پیش از شهر دوشنبه برای خدمت به ولایت مختار کوهستان بدخشان بردند. مهستی زهورا و گفت
روز یکشنبه 23 سپتامبر
کاربران در شبکه‌های اجتماعی از عمل این دو سرباز توصیف کردند. پدر قندیل جان واحدوف ساکن ناحیه یاوان ولایت ختلان برای جستجوی پسرش به ناحیه روشان سفر کرده است. اسکندر واحدوف پدر این سرباز روز 3 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که همراه با ساکنان و کارمندان مقامات پسرش را جستجو دارد. او گفت
کوفکیشان خیلی اهل رحمت این خلق دیشان بکی با فوق استگیانده نصیبی چیزی باشه.
قصد خودکشی از راه خود را بر رودخانه ها پرتافتن در تاجیکستان زود زود ثبت می شود. هفته گذشته در خوجند یک دختری 17 ساله را که با قصد خودکشی خود را به دریای سیر پرتافته بود نجات دادند. در نیم سال گذشته 34 نفر در دریا و کلهای کشور غرق شدند که بیشتری آنها از 17 تا 35 سال داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفارتخانه های تاجیکستان با نشر اعلان ها در شبکه های اجتماعی از شهروندان در خارج بوده دعوت کردند که روز 11 اکتبر بر رای دهی آیند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان که قابل رای هستند در بیرون از کشور و اکثرا در روسیه به سر میبرند. برخی میگویند برای شرکت در انتخابات راهشان از نقطه رای دهی دور است، دیگر ضرورت شرکت را نمیبینند و گروه دیگر کاملا در این باره خبر ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نبی مرادوف مهاجر 25 ساله تاجیک در شهر مسکو از کمترین مهاجران است که در صحبت برای آزادی آزادی گفت برای رای دادن به نامزدی مورد نظر خود به مرکزی رای دهی نزد سفارت خواهد رفت. او گفت که پدرش از تاجیکستان او را تشویق کرد که حتما در انتخابات شرکت کند. پدر نبی در تاجیکستان دایرکتور یک مکتب تحصیلات همگانی و همزمان رئیس قطعه حوزه انتخاباتی بوده است. او در ساختمان در مسکو کار میکند و ماهانه 32000 روبل معاش میگیرد. از 12 مهاجری که رادیوی آزادی با آنها تماس داشت، تنها نبی اظهار شرکت در انتخابات را کرد. اسفندیار دولت مهاجر دیگری تاجیک گفت که او و همراهانش نیاتی به رایدهی رفتن را ندارند. این مهاجر گفت از وجود مرکز رایدهی در کنار مسکو، جایی که او زندگی میکند، خبر ندارد.
او ما خبر نداریم. راجع به همین کمیسیون انتخاباتی یک مسئله در مسئله او که اگر که участвуй انتخاباتی است که در این منطقه ها میشید، ما فکر میکنم که علاقه مردم به انتخابات به تفاوت چی بگیم. مخصوصا همون باشوی که قطعی ما زندگی میکنند، ما قطعیشان تماس داریم. برای او علاقه فرق ندارد. بسیارشان اگر پرسی داری برا نگن که خوب نتیجه انتخابات برای همه ما معلوم است که چی میشه اقیباتش.
عمر مهاجر 33 ساله تاجیک که در ناحیه ادینا و سوا زندگی میکند، از جمله آن مهاجران است که از تاریخ دقیق انتخابات خبر ندارد. فکر او را بیشتر راه بازگشت به تاجیکستان یا تمدید مهلت اجازه کاریش بند کرده است. او میگوید حالا با همراهانش در اندیشه بازگشت به وطن هستند و یا تلاش بهتر کردن شرایط کار و زندگی در روسیه را دارند.
34 نفر تاجیک یگان اوتش یگان گاب نمیگنند چون انتخابات یگان چشم نمیتونند.
مسئولین نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان گفتند طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی از شهروندان از جمله مهاجران را به انتخابات دعوت کردند. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه تصدیق میکند که نه همه شهروندان کشور که در میانشان مهاجران نیز هستند میتوانند به رای دهی روند. سفیر گفت
یک چیز بینوبت گرفتن در کل که تعداد زیادی شهروندان در یک جا جمع نیستند، میگیم که در مرکز مسکو یا که در شهر مسکو مهاجران تاجیک شهروندان تاجیک در شهرهای فدراسیون روسیه دولت بزرگ است، البته یک مساحتی که 17 میلیون کیلومتر کوادراتی است و شهروندان ما در یک جا نیستند، در تمام فدراسیون روسیه و پریشانند.
سفیر تاجیکستان همچنین گفت از کمیسیه مرکزی انتخابات و هم مقامات روسیه مکتوب گرفتند که در جریان آوازدهی قاعده های بهداشتی از قبیل پوشیدن نقاب و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. برخی مهاجران میگویند از شرکت در انتخابات دیده برای آنها مسئله باز کردن راه و ارزان کردن قیمت چپت هواپیما مهمتر است. در زیر اعلان دعوت به انتخابات که در صفحه فیسبوک سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شد، به جز یک نفر باقی درباره بسته بودن راه و گران بودن نرخ چپت هواپیما نوشتند. بسیاری از کارشناسان میگویند فضای کار و زندگی در روسیه و دیگر کشورها به مهاجران امکان نمیدهد که درباره مسائل سیاسی فکر کنند. نظری که عزت امان یک فعال در میان مهاجران آن را قبول ندارد. به گفته او مهاجران تغییرات میخواهند و به این باور هستند که تنها تغییرات سیاسی در کشور زندگی آنها را دیگر میکند. او میگوید مهاجران به آن خاطر به آوازدهی نمیروند که از آن انتظار به سودشان ندارد. عزت امان گفت
بله برای آوازدهی رفته بودیم، ولی خب از این بعدی که آواز دادیم بعد فهمیدیم که خب آوازه ما جایی نرفته است.
در هر انتخابات مسئله رای دهی شهروندان تاجیکستان در خارج بخصوص مهاجران بحث های زیاده را به میان می آورد. منتقدان میگویند حکومت برای جذب رای مهاجران زیاد مایل نیست و به این خاطر برای آوازدهی این گروه شهروندان شرایط مساعد فراهم نمی کند. اما مقامات این نظرها را رد کرده میگویند شرایط اشتراک مهاجران در انتخابات فراهم است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در تاجیکستان 7 خانه پیرانسالان است که در آنجا بیش از 1000 شخص معیوب و سالمند زندگی میکنند. برخی از آنها را نزدیکانشان در ایام پیری و دستنگری تنها گذاشتند، برخی دیگر به خانه و در ماندند. تاجیکستان کشوری سنتی است و ارج‌گذاری به زحمت های والدین را از خردی به کودکان میفهمانند. سال 2017 پارلمان تاجیکستان ایلاوه ها را به قانون جنایی قبول کرد که بنابر آن فرزندانی که برخاستانه از نگاهوبین پدر و مادر برجا مانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. جامعه شناسان میگند سالهای اخیر بنابر وضع بد اقتصادی این سنت کم رنگ شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. ولی خان آدینایف که تا 3 سال پیش تنها بود و جای برای رفتن نداشت، در خانه پیرانسالان دهه بتوش شهر تورسونزاده سرپناه یافت. این مکان جای زیست تقریبا 200 سالمند و شخصانی معیوب و بیکس است. بوشندگانش گردی هم میآیند، از دردها و روزهای خوب زندگی خود میگویند. آنها را سرنوشت‌های گوناگون اما در آخر تنهایی و بیکسی در اینجا جایگیر کرده است. ولی خان آدینایف 67 ساله از شهر دوشنبه است. میگوید که جای زن و فرزند و عزیزان دیگر را در خانه سالمندان هم تقدیرانش پر کردند. و نقل کرد که زمان خوشبخت و صاحب زن و فرزند بود، خانه و جای کار خوب هم داشت، اما مرگ فرزند دوم سبب جداشوی او از زن اولش شد.
از دنیا رفتن فرزند من آن است که اولای من با امروی همسایش برای آبگیری و بیرون می روند. در آشیانه سیوم فوقلاده سطل آب غلطیده به شکمش می زند. همین سیر رو از من پنهان کرد. راستی گپ دل من مون از زندگی.
بعد از 20 سال دوباره ازدواج کرده، زندگی با همسر دویم هم زیاد طول نکشید. برابری رفتن همسران دو خونش در دوشنبه از دست رفت. بعد از مرگ پدر و مادر، برای برادرانش نفر نالازم شد و به خانه پیرانسالان آمد. هر نفر دویم در خانه پیرانسالان بتوش در شهر تورسونزاده بیکس و تنها بودند. باقی مانده را پیوندان گذاشته رفتند. سالخورده ها از نزدیکان خود گیلمن نیستند، اما می خواهند گاه گاه از احوالشان خبر گیرند. ولی خان آدینایف و هم تقدیرانش راست شنوی یک دیگرند. در صحبت هایشان از ارزش های انسانی و محبت در خانواده ها می گویند.
ما شخصان شناس بودم که این مرد فرزندایش را در هندوستان خانان با بایر رسان خانه خریده داد، ماشین خریده داد. وقتی که پدرش را آورده در ایجا پرتفته رفتن می آمدن، خبر می گرفتن. وقتی پدرش با بیماری دوچار شد دیگر نیامدن. با نزدیکی همین برادر وفات کرد. ما باید با مدد روبریت خاندان پیرانسالان اشورالی بریزاده برده گراندیم، همچون مسلمان جنازه کردیم. لیکن بعدی وقتی که فرزندی که از طرف پدر نیکیو میبیند نسبت پدر رفتارهای ناشایان میکند، باور کنید دیگر زندگی شومد میشود.
در جامعه سنتی تاجیکستان نگاهبین کهنسالان و کودکان مخصوصا والدان قرضی فرزندی شمرده می شود. فرزندانی که در پرستاری والدان پیرانسال خیش کوتاهی می کردند از سوی جامعه مورد نکوهش قرار می گرفتند. جامعه شناسان می گویند سالهای اخیر شماری آنهایی که دوران پیری را در خانه کهنسالان می گذرانند بیشتر می شود. ولی خان آدینایف می گوید او و ساکنان دیگر خانه پیرانسالان به تغییر تن دادند، اما هنوز هم چشم بر راه هستند و به تغییرات در زندگیشان امید دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ده ها سیمچوب های از دوران شوروی به میراث مانده قریب نیم عصر است که به گفته مقامات در خدمت مردمان و فرسوده و کارنوشی هم شده و برخی از آنها در حالت صدمه قرار دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. مقامات هم میگویند در عوض کردن آنها دست کوتاهند و نمیتوانند که آنها را هر چیز زودتر عوض کنند. دولت علی خلوف سردار شبکه های برق منطقه کلاب گفت که حدود 28 هزار پویه های خط برق را سند ترتیب دادند که آنها کارنوشویان بوده نیاز بر عوض کردن دارند. این مسئول شبکه های برق منطقه کلاب گفت که در همه ناحیه ها 15-20% پویه های فرسوده وجود دارد که از سال های 70-80 عصر گذشته باقی مانده تا حال عوض نشده است. دولت علی خلوف سردار شبکه های برق منطقه کلاب گفت
گفتم حدود 28 هزار پویه ما موز سند کردیم که کارنوشوی هم نیاز به عوض کنی دارم. شماره پویه فرسوده در همه نویه ها همین حدود ممکن 15-20% همه نویه در چیز هست.
سالی گذشته شبکه های برق منطقه کلوب نزدیک به 1000 پویه رو از شرکت های پویه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکان قرض گرفته عوض کرده است. دولت علی خلوف سردار شبکه های برق منطقه کلوب گفت که در صورت جدا شدن سیمچوب و باربردار آنها توان تا 3000 عوض کردن پویه های خط برق را در یک سال دارند. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سیمچوب ها را عوض میکند، ولی در برخی محله ها دیده میشود که مردم از نبود شرایط برای انتقال برق به جای سیمچوب ها از پویه های درختان استفاده میبرد. منوره بایوه ساکنی چمنزار شهر کلاب میگوید که تا چند روز پیش خانهش بی برق بود. این زن میگوید که نبود سیمچوب و برق دختری خاندانش را مجبور کرد که سیمچوب یافته آورده در نزد خانهش نصب کرده قوای برق گیرد.
مستلبر رفت تا خانهشان دختر جان موماش دو دوارد دو دو کرد هیچ که سویتش نداد. بعد رفت میراجات کرد امون کلونو ده بعد کلونو اومده سویتش دادن نمیم شب یک لامپچکا قطی سویت گرفته گیم.
حالا برخی ساکنان میگوین که نرخ یک سیمچوب و یا پویه ها از 1100 تا 1500 سومانی نرخ دارد و قوه خرید آن را ندارند. از این رو بجای سیمچوب ها از پویه های درختان و یا تخته ها همچون پویه استفاده میبرند. فیروز عبدالغفار ساکن دیگری محله چمنزار کلاب با سیم های پس و سیمچوب های خودساخ اشاره میکند. عبدالغفار میگوید این حالت برای امنیت کودکان هم خطرناک است.
آدمی که دوره مقصد یک گوش هم میفوشه میرای از سیمچوب میخره یکیم دو هزار تومان یک خیلی گوسپانچ هم میفوشه همین خیلی خیلی چکو میکنی دمای شرایط ندارن قینه نمیره یک استراپیل ها میپرسی یک صد و بیست می اصلا سی سامان رو نگه همه اگرم یک هفته ایچی نخری نان نخری بگری استراپیل بخری مقصد همین سیمچوب بالاتر بزنن که یک کودک نزنه نم برن اولا.
هرچند در شبکه‌های برق منطقه کلاب گفتند که 28000 سیمچوب فرسوده است ولی تا حال اطلاع دقیق درباره خسارات افتادن سیمچوب ها روی دست نیست. اما ساکنان میگویند بارها شاهد افتادن سیمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه های فرسوده شده اند.
کلاب سهرگاهی تمنای من هستی شادی دل و خنده شبهای من هستی خوش روی ترین جایی تماشا خوش روی ترین جایی تماشا خوش روی ترین جایی تماشای من هستی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی روشنگری دودی دهی بینای من هستی گلاب سهرگاهی تمنای من هستی شادی دل و خنده شبهای من هستی خوش روی ترین جایی تماشا خوش روی ترین جایی تماشا خوش روی ترین جایی تماشای من هستی رفشنگری دودی دایی رفشنگری دودی دایی رفشنگری دودی دایی بینای من هستی گلابی من
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سنه آغاز استافت مشعل اولمپی معلوم گردید. استافت مشعل اولمپی 25 مارت سال 2021 در شهر فوکوسیما ژاپن آغاز یافته 121 روز ادامه خواهد کرد. در این باره سامانه کمیته تدارکات بازی های اولمپی و پارا اولمپی در توکیو خبر داده است. به اطلاع منبع، استافت از مرکز تمرینی فوتبال در شهر فوکوسیما شروع شده، سپس به تمام 47 پرفکتورا یا منطقه های ماموری ژاپن سفر میکند. اینچنین خبر داده می شود کمیته تدارکات بازی ها برای تامین استافت به خطر و با اعتماد یک قطار چاره ها را می اندیشد که به آنها پاندمی کرونا ویروس تأثیر رسانیده نتواند. یادآور می شوم المپیاده توکیو ابتدا باید ماهای ایول اوگوست سال 2020 برگزار می شد، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد. اتحاد جهانی گوشتی تقویم تجدید شده چاره‌بینی ها را برای سال 2021 با در نظر داشت پاندمی کووید 19 نشر کرد. طبق جدول مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی میان بزرگسالان از 16 تا 21 فوریه در شهر الماتای قزاقستان دایر می‌گردد. در این باره سامانه رسمی اتحاد جهانی گوشتی خبر داده است. به اطلاع منبع، مسابقه نوبتی لیسنسیونی یا انتخابی جهانی قرار است ماه دکبر سال روان در شهر بلگراد سربیا برگزار شود. در جلسه نوبتی اتحاد جهانی گوشتی که 5 اکتبر بنقشه گرفته شده است، شکل قهرمانی جهان بررسی می شود. مسابقه انتخابی آسیا برای دریافت راحت به بازی های المپی توکیو طوری که قبلا پیش بینی شده بود از 26 تا 28 مارت در شهر سیانی چین دایر می گردد. بعدن مسابقه انتخابی المپی جهانی از 29 اپریل تا 2 می در شهر صفیه بلغارستان برگزار خواهد شد. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چند روز پیش مسابقه قهرمانی کشور دایر گردید. آقای علیموف افزود
113 نفر اشتراکچی بود، از روی 7 وست طول 2 روز در آنجا قوازمایی کردم. آن نفرانی که سزاوار جای اول شدن آنها به دسته یک کچین یعنی که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدن و طول یک سال آنها میتونن که در مسابقه های بیرون از جمهوری در مسابقه های بین‌المللی اشتراک نمایند.
باید تذکر داد تا حالا گوشتگیران تاجیک به بازی های تابستانه المپیک سال آینده در توکیو برگزار می شود راحت به دست نیاوردند. مسابقه قهرمانی جهان آید به سامبو 2020 در شهر نووی سادی سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. به اطلاع منبع، قهرمانی جهان میانی بزرگسالان همراه با قهرمانی جهان میانی جوانان که قبلا برگزاری آن در سربیا بنقشه گرفته شده بود، دوام 4 روز از 5 تا 8 نوامبر ادامه خواهد کرد. قهرمانی سامبوی جهان 2020 میانی بزرگسالان باید در شهر اشقاباد برگزار میشد، ولی به علت پاندمی کووید 19 فدراسیون سامبوی ترکمنستان مجبور شد که از دایر کردن مسابقه در سال روان دست کشد. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از تصمیم فدراسیون بین المللی سمبو درباره ماه نوامبر امسال گذرانیدن مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان و جوانان در سربیا اظهار خوشحالی کرد. او گفت به دلیل پاندمی کرونا ویروس سال روان آید به سمبو یگان مسابقات در سطح بین المللی دایر نشده است. آقای عبداللهیف افزود
از طرف فدراسیون بین المللی سمبو در صورت برگزاری این مسابقات ورزشکاران تاجیک می توانند که در این چمپیونات ها شرف ورزش مملکت را حفظ کنند و در این مسابقات شرکت ورزند.
داوری درجه بین المللی متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللهیف نه تنها در آسیا بلکه در عرصه جهانی معروف است. او را معاون اولی رئیس شورای سمبوی آسیا و رئیس کمیسیون داوران قاره انتخاب کردند. آقای عبداللهیف میگوید
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجانیم در تاجیکستان یعنی که فعالیت گوشتین آغاز یافت. اساسگذار گوشتین سامبو مربی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش اتحاد شوروی و درجه بین المللی اسماعیل عبداللهیف محسوب می‌یابد. سامبو در تاجیکستان در مدت کوتاه خیلی رشد کرد. بسیار جوانان و بسیار هوسمندان به گوشتین سامبو جلب شدند و بسیار ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که صاحب جایزه های جهانی و آسیایی گردیدند.
محمود عبداللهیف تلاش دارد که سمبو با برنامه بازی های اولمپی داخل شود.
برای داخل شدن یا وارد شدن به بازی های اولمپی یک چند طلبات ها هست و قریب که این روز بگیریم که سمبو قریب که 90% همین طلبات های کمیته بین المللی اولمپی یعنی که اجرا نموده است. سمبو در بازی های آسیایی یعنی که اعتراف شده است و در بازی های آسیایی سال 2018 هم در شهر جاکارتا اندونزی یعنی که وارد شده است. مسابقه برگزار میگردد در بازی های آسیایی تالار های پوشیده نزد ساحلی در اونیورسیتای یوم جهانی در اولین بار در بازی های اروپایی که در شهر باکو بود نیز سمبو وارد کرده شد. و یک طلبات دیگر که بود که بیش از 75 دولت کشور باید سمبو را اعتراف داشته باشد در همه کشورها و این نشان دادم هست. و امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی اولمپی برای اعتراف کردن سمبو همه شماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سمبو را ما میتوانیم که در بازی اولمپی بینیم. و گفتم میتوانم که در دولت ژاپن یا کشور توکیو بازی های اولمپی برگزار میگردد. شاید سمبو همچون یک نمودی نمایشی یعنی که موشا در شهر توکیو یعنی که با نقشه گذارن و ما میتونیم که سال 2024 ممکن شاید که سمبو با بازی های اولمپی وارد شود.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به ورزشی سبوک که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد 216 نفر در حیط 12 دسته 3 دسته از شهر دوشنبه ولایت های ختلان و سوخت اینچنین دسته های ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر و نواحی تابعی مرکز و منطقه رشت از روی 40 نوع رقابت ها اشتراک کردند. ورزشگری معروف گلسومبی شریف و از دسته دوشنبه یک در دویدن به مسافه های کوتاه صاحب 4 مدال طلا گردید. رجب ماه عبداللهی و از دسته خطلون 2 3 مدال 1 طلا 1 نقره و 1 برنجی به دست آورد. میانی مردان دوشنبگی ها ایلدار احمدیف 3 مدال طلا، فواریس مزرابف 2 مدال طلا و 1 نقره گرفتند. عموما ورزشکاران دسته دوشنبه 1 به بیشتر مدال ها را سزاوار شدند. 15 نشان طلا، 8 نقره، 4 برنجی.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. دوری 15 که قبلا موقوف گذاشته شده بود، روز سه‌شنبه 29 سپتامبر با بازی میان دسته های استرافشان شهری استرافشان و فیزکند ناحیه واسه آغاز یافت. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهری سرافشان دایر گردید با حساب بزرگی 5-2 به نفع میزبانان به پایان رسید. همه پنج گل دسته سرافشان را کاپیتان یا سروانی دسته الهام براتوف به ثمر رساند. او با 17 گل در روی خط بهترین نشانزنهای مسابقه به جای اول برآمد. همین طریق دسته سرافشان با کسب 16 امتیاز در جدول مسابقه در زینه هفتم قرار دارد. علیار اشورمامدوف سرمربی تیم سرافشان در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که دسته موقعش را در لیگ عالی نگه داشت.
بازی ما با تیم فیزکن خیلی پرشدت صورت گرفت. برای در لیگ عالی ماندن به ما تنها غلبه ضرور بود و خوشبختانه ما پیروز شدیم. از این رو خرسندم و بچه ها را تبریک میگویم. نقشه که ما کشیده بودیم اجرا شد.
چهار بازی دیگری دوری 15 هم روز چهارشنبه 30 سپتامبر صورت گرفت. تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود از دسته خوجند شهر خوجند با حساب 1-2 شکست خورد. تیمی CSKA دوشنبه در میدان خود دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. بازی بین دسته های خطلانی باختر و لکماتیف پامیر دوشنبه بدون گل انجام پذیرفت. به این ترتیب تا خاتمه مسابقه 29 قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی یک دور دیگر مانده است. دسته استقلال دوشنبه که در 17 بازی 42 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهر خوجند که دو دور پیش از انجام مسابقه کفالت گرفتن مدال های نقره را به دست آورد به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف گشت. خوجند با کسب 35 امتیاز در جدول مسابقه در جای دوم قرار دارد. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش رودکی و خطلان باختر تلاش دارند. برنده مدال های برنجی در دور آخرین مسابقه لیگ عالی 4 اکتبر معین خواهد شد. CSKA در مهمانی با خوجند، کوکتاش در شهر ترسونزاده با ریگر تدس و خطلان در سفر با سرافشان رقابت می کنند. دسته ریگر تدس که با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در جای آخرین قرار دارد، شانسی در لیگ عالی ماندن را از دست داد و سال آینده در لیگ اول بازی خواهد کرد. ضمناً ریگر تدس باری اول در تاریخ خود لیگ عالی را ترک می کند. باز یک دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم سال 2020 با لیگ عالی خیر خوش می نماید، در بازی دوری آخرین میان دسته های فیزکند واسه و لکماتیف پامیر دوشنبه معلوم خواهد شد. دسته های فوتبالی رفشن کلوب و خطلان باختر به فینال مسابقه راه یافتند. تیم لیگ اول رفشن کلوب در میدان خود در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان بر دسته لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد. دسته خطلان باختر در میدان خود در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان بر تیم سرافشان شهر سرافشان با حساب 2-0 غالب آمد. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز و تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گویم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازیگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشون دادن. اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتن.
همین طریق بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 با اشتراک دسته لیگ اول رفشن کلوب و تیم لیگ عالی خطلان باختر روز 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملیراسیا و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مراکز سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نکند، البته به یک مقصد معین شرکت می‌کند. و انتخاب از طرف مردم است، البته از همه ارزنده ترین انتخاب می شود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب می شود اون کس غالب می شود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهد گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودنی خود را نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست. در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارند، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح اولی حساب میرود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو
بدست آورد.
این رو من گفته نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته او شخص بولی میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقلو رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قراخلوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم با اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تاسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با هم پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثر خود را گذاشتیم.
مشخصاً
چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم، قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش‌های علایده سایه کشاورزی و سایه‌هایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید که در جامعه ناراضگی زیاد در میان آورده بود،
شاید
که حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله را بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار را ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اگراری را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یک کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نیه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند و یکون قدر
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر خوانه که پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما هم نشونیده.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیده. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله نازک اگر
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانون‌گذاری باید مجلس نمایندگان اون را بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقاً در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تا اون زمان حال خود رو می آورد.
صدا ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم گویم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم، این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیسی که وقتی که ما نظری خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کرد ما در این مسئله سهم خود را گفتیم، چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با اون کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چون این دیبت شد، من افتخار میکنم که در چون این یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکانی دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کننده رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چون این دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
آخران سوالم این بود که عبدالا ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاید در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرش شرط نمیتیم.
واکنش شما چی است که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است، در دایره قانون های عمل کننده. باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضعی امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد، باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزاد بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
پریدم بهار مکان.
آسمان منم من، اختر جاویدان منم من، در این جهانی بیکرانم، عالمی بیکران منم من. بیا شناس مرا با چشم آشنایی، ترانه از ترانه رازی با وفایی، ترانه می برد به سوی تو درودم، بیا برقص و کف بزن به هر سرودم، ترانه می برد به سوی تو درودم، بیا برقص و کف بزن به هر سرودم.
رادیوی